با درود فراوان به خبرهای امروز چهارشنبه 20 ماه اکتبر برابر با 28 مهر ماه توجه فرمایید. در پی ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر محاکمه دو جوان آمریکایی که در زندان اوین به گروگان درآمدند در 15 آبان ماه، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز گفت محاکمه دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران هیچ پایه و اساسی ندارد. دیروز وکیل این دو جوان آمریکایی به نقل از دستگاه قضایی خبر داد که محاکمه دو جوان آمریکایی به اتهام جاسوس روز 15 آبان آغاز خواهد شد، در حالی که این دو آمریکایی در خاک کردستان عراق و هنگام کوهنوردی مورد محاصره پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفتند و پس از دستگیری به تهران انتقال یافتند. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که مقامات جمهوری اسلامی راهی انسان دوستانه را انتخاب و این دو شهروند آمریکایی را نیز آزاد کنند. فشارها بر مطبوعات مستقل و روزنامه‌نگاران در ایران مرتباً در حال افزایش است. سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، در گزارش سالانه خود که مربوط به سال 2010 میلادی است اعلام کرد که جمهوری اسلامی با 3 پله سقوط نسبت به سال قبل مقام 175 را در جدول میزان آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف جهان به خود اختصاص داده است و در ردبندی ها قبل از کره شمالی، ترکمنستان و اریتره قرار دارد. در ردبندی محدودیت مطبوعات جمهوری اسلامی در میان 175 کشور جهان در مقام 172 قرار گرفته است و در طول یک سال اخیر با تشدید فشارها بر مطبوعات و بازداشت روزنامه‌نگاران 3 پله در سال جاری سقوط کرده است و نسبت به سال قبل محدودیت‌های بیشتری علیه مطبوعات و روزنامه‌نگاران به وجود آورده است. از سوی دیگر رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی امروز از شناسایی عاملان فشار ویروس یارانه‌ای استکسنت در ایران خبر داد و به واحد مرکزی خبر در تهران گفت که برخی از عاملان انتشار این ویروس کارشناسان خارجی بودند که در مراکز صنعتی ایران تردد داشتند و بعضی دیگر هم افراد ناآگاه بودند که از طریق حافظه های قابل حمل آن را به کشور منتقل کردند. منابع خبری گفتند در تیرماه گذشته اعلام شد که سیستم های یارانه‌ای صنایع ایران به کرم استکسنت آلوده شدند که احتمالاً اطلاعات صنعتی و محرمانه بسیاری را از ایران خارج کرده است. مسئولان پایگاه اتمی بوشهر نیز تایید کردند که ویروس استکسنت تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار داده است. مسئولان جمهوری اسلامی در مورد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دچار سردرگمی و تردید هستند و قصد دارند به گونه تدریجی بهای کالاها و حامل‌های انرژی را افزایش دهند. در این رابطه طبق برنامه قرار بود نخستین مرحله از عملیات حذف یارانه‌ها از روز 27 مهر ماه یعنی دیروز آغاز شود و دیروز اعلام کرده بودند که قانون حذف یارانه‌ها در 3 بخش استان خراسان رضوی به اجرا در می‌آید، ولی امروز در تهران اعلام شد که اجرای مرحله اول حذف یارانه سوخت که قرار بود از امروز در مورد بنزین انجام بگیرد 1 ماه دیگر یعنی تا 28 آبان ماه 20 نوامبر به تأخیر افتاده است. در همین حال امروز وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حیدر مستحی به آنانی که اخلال‌گران اقتصادی نامید هشدار داد و گفت پیشبینی‌های لازم در برخورد با اخلال‌گران اقتصادی یعنی مخالفان هدفمند کردن یارانه‌ها شده است. حیدر مستحی از افشای هویت اخلال‌گران اقتصادی خودداری کرد، ولی منظور او مردم ناراضی و خشمگین ایران است که کمرشان زیر بار گرانی شدید خم شده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت اگر فرد یا مجموعی قصد اخلال داشته باشند و یا برنامه‌ای برای اخلال کردن داشته باشند با آن مشخص و مجموعه با آن شخص و مجموعه برخورد و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. طی 5 ماه اخیر 2.5 میلیون چک بانکی برگشت خورده است که نشانه بحران اقتصادی در ایران است. منابع خبری گفتند میزان ورشکستگی کسبه و پیشه‌وران در ایران به طور کم سابقه‌ای در حال افزایش است. بانک مرکزی ایران امروز اعلام کرد که در 5 ماه نخست سال جاری نزدیک به 2,500,000 برگ چک برگشتی به ارزش 11,000 میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران وجود دارد. بر اساس این گزارش ارزش چک‌های برگشتی در 5 ماه اخیر نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 37% رشد داشته است. چند روز پیش نیز محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش شدید آمار چک‌های برگشتی آن را نشان دهنده قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط ویژه دانسته بود. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا از کاهش 10 میلیارد دلاری ذخیره ارزی ایران خبر داد و نوشت بر اساس اطلاعات انتشار یافته از حساب ذخیره ارزی مربوط به سال 87 نشان می‌دهد که حساب ذخیره ارزی کشور در سال 1387 نسبت به سال پیش از آن 43.3% کاهش داشته است که این درصد برابر با معادل 10 میلیارد دلار است. محمود احمدی نژاد افشای رقم حساب ذخیره ارزی را به خاطر محرمانه بودن منتشر نمی کند. منابع خبری می گویند که به دلیل عدم وجود ذخیره ارزی یا کاهش پی در پی آن محرمانه بودن آن است. در همین حال رئیس استاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت به نام محمد رویانیان گفت سهمیه بنزین در آبان ماه همچنان باقی است و قیمت آن نسبت به ماه مهر سال جاریش تغییری نمی کند. به گفت سهمیه بنزین خودروها در آبان ماه همان 60 لیتر و با بهای هر لیتر 100 تومان خواهد بود. منابع خبری میگویند علی‌رغم ادعای رئیس استاد حمل و نقل در دولت احمدی نژاد او قصد دارد قیمت بنزین، نفت و گازوئیل را به صورت پله‌ای و به تدریج افزایش دهد تا قیمت هر لیتر بنزین دست کم به 1000 تومان برسد. استقبال از رهبری که سازمان‌های دولتی و نظامی 2 ماه برای تدارک آن فعالیت کردند و گروهی را از گوش و کنار شهرهای اطراف قم به این شهر مذهبی آوردند هیچ گونه ارزشی ندارد. منابع خبری گفتند با تمام تلاش‌های 2 ماه گذشته سپاه قدس و جیش المهدی مقتدی صدر در شهر قم برای برگزاری یک استقبال بزرگ از رهبر رژیم، این استقبال با شکست، آن هم شکست رسوا برانگیزی روبرو شد و منابع خبری گفتند میزان استقبال با وجود تدارکات قبلی از سفرهای سالهای قبل بسیار کمتر بوده است. منابع موثق خبری در قم امروز گفتند که اگر در عکس‌های انتشار یافته استقبال از رهبر دقت کنیم خواهیم دید که برخی از مهاجران آفریقایی، عرب و عراقی‌های ساکن شهر قم که هر ماه مستمری یا شهریه از محل بودجه رهبری می‌گیرند در مراسم استقبال از رهبر حضور داشتند و مردم قم به ویژه جوانان اصولاً حاضر به شرکت در استقبال نشدند و خیابان‌های اطراف محل عبور خامنه‌ای را نیز خلوت گذاشتند. یک بازرگان مقیم قم امروز به خبرنگار ما گفت که در مراسم استقبال از خامنه‌ای هیچ یک از مراجع مستقل تقلید حضور نیافتند و از میان 12 مرجع تقلید در قم تنها مکارم شیرازی که واردات انحصاری شکر را در اختیار دارد و نوری همدانی که میلیاردها تومان از بیت المال نصیب خود کرده است، یعنی 2 نفری که اعتباری هم در میان مردم قم ندارند، از خامنه‌ای استقبال کردند. در همین زمینه قاسم شورسعدی نماینده پیشین مجلس و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در مصاحبه‌ای که امروز از رادیو بین‌المللی فرانسه RFI پخش شد در رابطه با سفر خامنه‌ای به قم گفت حکومت دینی ایران پس از 10 انتخابات ریاست جمهوری با تنگناها و بحران‌های جدی روبرو است که از جمله نتایج آن از میان رفتن بخشی از پایه‌های حوزوی آیت الله خامنه‌ای است. وی افزود حوادث پس از انتخابات نشان داد که جنبش اعتراضی مردم ایران بسیار ساختار شکن است و مردم در دفاع از جمهوری ایرانی و نوع تازه از ملی‌گرایی بسیار پیگیرند، تا آنجا که در خیابانها به صراحت شعار مرگ بر اسب ولایت فقیه سر می دادند و یا برای اولین بار در راهپیمایی روز قدس فریاد می زدند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این استاد دانشگاه در تهران ابراز عقیده کرد که برخلاف نظر خامنه‌ای دفاع از سکولاریسم و جدایی دین از دولت خواستی غربی‌ها نیست. از قضا این نظر طرفداران زیادی در بین خود مردم ایران دارد. وی تأکید کرد که حکومت دینی ایران در تنگنا قرار گرفته است. از سوی دیگر معاون دانشگاه آزاد در مصاحبه با خبرگزاری دولتی مه اخراج استادان سکولار از این دانشگاه را تایید کرد و گفت شناساییشان کردیم، تذکر دادیم، اصلاح نشدند، عضوشان را خواستیم. کریم زارع معاون دانشگاه آزاد که در سرکوب دانشجویان نیز دست داشته است و مسئولیت گزینش استادان را با حکم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده دارد، از ذکر تعداد استادان اخراج شده خودداری کرد ولی گفت آمار زیادی نبوده ولی افرادی داشتیم که عضوشان خواسته شده است. برخی گزارش ها حاکی است که ونزوئلا قصد دارد موشک های S-300 ساخت روسیه را که دولت مسکو از تحویل آن به جمهوری اسلامی خودداری کرده بود خریداری کند و سلاح ها را به جمهوری اسلامی تحویل دهد. وزیر دفاع رژیم تهران احمد وحیدی امروز این گزارش را یک شایعه خواند و گفت خرید موشک های S-300 فعلا در دستور کار وزارت دفاع نیست. با تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تصور نمی شود که ونزوئلا دست به چنین کاری بزند، چرا که با تحریم های بین‌المللی روبرو خواهد شد. اعضای خانواده های زندانیان سیاسی در ایران با ارسال نامه خطاب به مراجع تقریب در شهرستان قم از آنها خواستند تا در جریان سفر رهبر جمهوری اسلامی به این شهر انتقاداتی را با او در میان بگذارند و از خامنه‌ای درباره نحوه رفتار رژیم با معترضان انتخابات، وبلاگ‌نویس‌ها و سایت‌های اینترنتی منتقد و سخنرانان پرسش‌های مطرح کنند. در نامه آمده است از رهبر بپرسید شما که به کرات از حضور 40 میلیون مردم در انتخابات با افتخار یاد کرده اید، چگونه صاحبان رأی‌های سبز و نقش ستادهای رقیب و تلاشگران خدوم فعال در آنها را که همسران و فرزندان ما باشند ندیده میگیرید. آنان در نامه خود ضمن اشاره به حوادث و تظاهرات اخیر فرانسه پرسیدند آیا حکومت فرانسه هم معترضان را فتنه‌گر و عامل اجنبی معرفی میکند؟ پس از اعتصابات و تظاهرات دو هفته اخیر در فرانسه که در برخی نقاط با آتش زدن خودروها و همچنین راهبندانها در جاده‌ها همراه بود، نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه دستور داد تا کلیه مراکز ذخیره سوخت بازگشایی شود و پلیس برای شکستن اقدام تظاهرکنندگان در محاصره مخازن سوخت و جلوگیری از حرکت تانک‌های حامل سوخت و بنزین وارد عمل شود. به گزارش شبکه‌های رادیو تلویزیونی فرانسه، در حالی که اکثریت مخازن سوخت کشور توسط اعتصابیون محاصره شده و از خروج مواد سوختی از این پایگاه‌ها جلوگیری می‌کنند، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که مصمم است محاصره مخازن سوخت کشور را بشکند. گفته می‌شود که لااقل 1/3 پمپ بنزین‌ها به کلی خالی شدند و بقیه نیز با کمبود مواد سوختی مواجهند. در هفته گذشته لااقل 1423 نفر به اتهام اخلال، آتش زدن اتوبوس‌ها و ماشین‌ها و همچنین شکستن شیشه‌ها و غارت مغازه‌ها دستگیر شدند. وزیر کشور فرانسه بامداد امروز با لحنی تند اخلالگرانی را که با اعمال خشونت به فضای دموکراتیک جامعه فرانسه لطمه می‌زنند تهدید کرد که با آنها به طور جدی برخورد خواهیم کرد و گفت که این افراد بدون مجازات نخواهند ماند. سارکوزی پیشتر اعلام کرده بود که قانون بازنشستگی جدید پس از تصویب در مجلس سنا به مرحله اجرا در خواهد آمد. و سرانجام این که دوچرخ سواری، والیبال بازی و آوازخوانی در کنار پل خاجوی اصفهان جرم است و متخلفان دستگیر می شوند. فرمانده نیروی انتظامی اصفهان امروز با اعلام خبر گفت با زنانی که در شهر یا در پارکا دوچرخ سواری کنند، افرادی که در پارکا ورق بازی کنند یا والیبال و اسکیت بازی کنند یا در کنار پل خاجو آواز بخوانند برخورد خواهد شد، چرا که مرتکب جرم آشکار شدند و پلیس به شدت با آنها برخورد میکند. وی در این حال از پرشدن زندانهای اصفهان خبر داد و گفت ظرفیت بازداشتگاه اصفهان نیاز به بازنگری دارد. منابع خبری میگویند مردم اصفهان به خصوص زنان در اجرای نافرمانی های مدنی هیچ توجهی به اختراع پلیس نمی کنند و به کارشان ادامه می دهند.